آرلیانوی دوم در دوره‌ای که به فکرش خطور کرده بود لاتاری را با معما ترتیب بدهد از خواب می‌پرید و حس می‌کرد گلویش گرفته است، درست مثل اینکه بغض گلویش را بفشارد. پتراکوت آن را هم به پای خرابی اوضاع گذاشت. بیش از یک سال هر روز صبح به گلوی او عسل مالید و شربت سینه بخوردش داد. وقتی گلویش چنان گرفت که دیگر به سختی میتوانست نفس بکشد، به نزد پیلار ترنرا رفت تا شاید او برای معالجه گلویش علفهای طبی بشناسد. مادر بزرگ شکست ناپذیر او که با اداره کردن یک فاحش خانه کوچک غیرقانونی به 100 سالگی رسیده بود به معالجات خرافاتی اکتفا نکرد و خواست با فال ورق مشورت کند. سرباز قلب را دید که گلویش توسط بی پیک زخمی شده است. به این نتیجه رسید که فرناندا با استفاده از طریقه قدیمی سوزن فرو کردن به عکس سعی می‌کند او را نزد خود به خانه برگرداند، ولی از آن جایی که در آن جادو مهارت کافی ندارد باعث شده که در گلوی او غده‌ای به وجود بیاید، چون آرلیانوی دوم بجز عکس عروسی خود عکس دیگری نداشت و تمام کپی‌های آن هم در آلبوم خانوادگی سر جای خود بود. وقتی زنش متوجه نشده نبود، تمام خانه را در جستجوی آن زیر و رو کرد و عاقبت در ته گنجه ششتایی از لاستیک‌ها را در جعبه‌های اصلی خود یافت. به خیال اینکه آن حلقه‌های قرمز رنگ لاستیکی ابزار جادوگری است، یکی از آنها را در جیب گذاشت تا به پیلار ترنرا نشان دهد، ولی او نتوانست چیزی از آنها سر در بیاورد. به هر حال چون به نظرش چیزهای مشکوکی رسید، همه آنها را در آتشی که در حیات درست کرد سوزاند. جهت باطل شدن جادوی احتمالی فرناندا به آرلیانوی دوم پیشنهاد کرد که یک مرغ کرچ را خیس کند و زنده زنده زیر درخت بلوط چال کند، و او این عمل را با چنان خلوص نیتی انجام داد که وقتی روی خاک را با برگ‌های خشک پوشاند حس کرد بهتر نفس می‌کشد. فرناندا از جانب خود ناپدید شدن لاستیک‌ها را به حساب انتقام پزشکان نامرئی گذاشت و در زیر پیراهنی خود از داخل یک جیب دوخت و لاستیک‌های جدیدی را که پسرش برایش فرستاد در آنجا نگاه داشت. 6 ماه پس از چال کردن مرغ، نیمه شبی آرلیانوی دوم با یک حمله سرفه از خواب پرید و حس کرد در گلویش چیزی مثل پنجه‌های یک خرچنگ دارد خفش می‌کند. آن وقت بود که فهمید هر قدر لاستیک جادویی از بین ببرد و هر قدر مرغ زنده جهت باطل کردن جادو چال کند، تنها حقیقت تلخ و غمگین این است که دارد می‌میرد. این را به کسی نگفت، از ترس اینکه بمیرد و نتواند آمارانتا اورسولا را که به بروکسل بفرستد بیش از همیشه مشغول کار شد و به جای یک لاتاری هفته‌ای 3 لاتاری ترتیب داد. او را می دیدند که صبح سحر در شهر به راه افتاده است و حتی در محله‌های دور افتاده و فقیر سعی دارد بلیت لاتاری بفروشد. نگرانی او فقط برای کسی که بداند به زودی خواهد مرد قابل فهم بود. اعلام کرد که لاتاری پروردگار متعال است. فرصت را از دست ندهید، چون فقط هر 100 سال یک بار صد می رسد. به خود فشار می آورد تا خوشحال و سرحال به نظر برسد، ولی رنگ پریده بود و عرقی که از چهرش فرو می ریخت حکایت از مرگ می کرد. گاهی راه خود را کج می کرد و به زمین های کش نشده می رفت تا کسی او را نبیند. آنجا لحظه می نشست تا از دست خرچنگ هایی که داشتند از داخل گلو خفش می کردند استراحتی بکند. نیمه شب هنوز در محله فاحشه ها بود و سعی می کرد با جملات مهربان زنهای تنهایی را که کنار گرامافن ها حق حق گریه می کردند تسلی خاطر دهد و آنها را به خوششانس بودن خودشان متقاعد کند. بلیط ها را به آنها نشان می داد و می گفت این شماره 4 ماه است که در نمی آید. فرصت را از دست ندهید. زندگی خیلی کوتاه‌تر از آن است که تصور می کنید. عاقبت همه احترامی را که برایش قائل بودند از دست دادند و در ماه‌های آخر عمرش دیگر مثل همیشه او را دون آرلیانو صدا نمی کردند و با پررویی آقای پروردگار متعال می نامیدند. رفته رفته صدای خود را از دست می داد، به طوری که عاقبت صدایش شبیه پارس کردن سگ شد، ولی باز هم استقامت می کرد تا از امیدی که مردم را به حیات پتراکوتس می کشان چیزی کاسته نشود. به هر حال همچنان که رفته رفته صدا در گلویش خفه می شد و متوجه می شد که دیگر تحمل ندارد، می فهمید که با پول حراج خوک و بزغاله نیست که می تواند دخترش را به بروکسل بفرستد. آن وقت به این فکر افتاد که دست به حراج بزرگترین زمین های سیل زده بزند تا کسانی که ثروت کافی دارند بتوانند آنها را آباد کنند. این نقشه چنان با عظمت بود که خود شهردار شخصاً با بیانیه آن را اعلام کرد و شرکت‌های جهت خرید بلیط به قیمت دانه 100 پزو تشکیل شد و تمام بلیط‌ها در عرض کمتر از 1 هفته به فروش رفت. شب حراج برندگان شب‌نشینی با شکوهی ترتیب دادند که فقط با جشن‌های زمان شرکت موز برابری می‌کرد. آرلیانوی دوم برای آخرین بار آهنگ‌های فراموش شده فرانسیسکوی مرد را با آکاردئون خود نواخت، ولی دیگر نتوانست آواز بخواند. دو ماه بعد آمارانتا اورسولا به بروکسل رفت. آرلیانوی دوم نه تنها پول حراج، بلکه پولی را هم که توانسته بود در طی ماه‌های گذشته پسنداز کند، به اضافه وجه ناقابلی که از فروش پیانولا و کلاوسون و سایر اجناس شکسته به دست آورده بود، همه را به او داد. فرناندا تا لحظه آخر با آن سفر مخالف بود و از تصور این که بروکسل آنقدر به پاریس فاسد نزدیک است وحشت داشت. ولی پدر روحانی آنخل خیالش را راحت کرد. به او نشانه یک پانسیون برای دختران جوان کاتولیک را داد که توسط راهبه‌ها اداره می‌شد و آمارانتا اورسولا قول داد که تا پایان دوره تحصیل خود در آنجا زندگی کند. علاوه بر این کشیش موفق شد او را تحت نظر گروه کشیش فرانسیسکن که به شهر تولدو می‌رفتند به سفر بفرستد. امیدوار بودند در آنجا کسان مورد اطمینانی پیدا کنند تا همراه او به بلژیک بفرستند. همچنان که برای پیدا کردن حل این مسئله نام پرانی می شد، آرلیانوی دوم با کمک پتراکوتس اساسیه آمارانتا اورسولا را آماده می کرد. شبی که اساسیه او را در یکی از صندوق‌های جهیزیه فرناندا می گذاشتند، همه چیز چنان به دقت در صندوق گذاشته شد که دختر از حفظ بود که لباس و کفش و راحتی‌های مخمل که باید در موقع عبور از اقیانوس اطلس بپوشد در کجای صندوق است و پالتوی سرمه‌ای رنگ دکمه فلزی و کفش‌های چرمی که باید وقتی از کشتی پیاده شود بپوشد در کجاست. می‌دانست باید چگونه سوار کشتی بشود که در آب نیفتد. می‌دانست باید به هیچ عنوان لحظه‌ای از کشیش‌ها جدا نشود و فقط برای صرف غذا از کابین خود بیرون بیاید و به هیچ عنوان نباید در طول سفر به سوالات مردم بیگانه چه مؤنث و چه مذکر جواب بدهد. یک شیشه قطره برای دفع دل به هم خوردگی همراه داشت و یک دفترچه دعا که کشیشان خیل با دست خط خود شش دعای ضد طوفان در آن نوشته بود. فرناندا برای شکم کمربند پارچه‌ای دوخت که پول خود را در آن بگذارد. کمربندی که حتی موقع خواب نیز نمی‌بایستی از کمر باز کند. سعی کرد لگن طلا را که با آهک شسته بود و با الکل ضد عفونی کرده بود به او بدهد. ولی آمارانتا اورسولا از ترس اینکه مبادا همکلاسی‌هایش او را مسخره کنند، او را قبول نکرد. چند ماه بعد آرلیانوی دوم در لحظه مرگ او را همانطور به خاطر می آورد که برای آخرین بار دیده بود. موقعی که با تلاشی ناموفق سعی داشت پنجره کوپه کثیف درجه دوم قطار را به زور پایین بکشد تا به آخرین سفارش های فرناندا گوش کند. پیراهن ابریشمی صورتی رنگی به تن داشت و یک دسته گل بنفشه مصنوعی به شانه چپ خود زده بود. کفش های چرمی پاشنه کوتاه و سگکدار به پا داشت و جوراب های ساتن که با کش به زیر زانو می رسید. جسه کوچک و گیسوانی که روی شانه ریخته بود و چشمان باهوشش، همه اورسولا در همان سن شباهت داشت و وقتی خداحافظی کرد بدون این که لبخندی بزند یا اشک بریزد، باز به قدرت روحی اورسولا شبیه بود. همانطور که قطار سرعت می گرفت، آرلیانوی دوم بازوی فرناندا را گرفته بود تا زمین نخورد و فقط توانست دستش را به طرف دخترش که با نوک انگشتان برایش بوسه‌ای فرستاده بود تکان دهد. آن دو زیر آفتاب سوزان بی حرکت بر جای ماندند و همانطور که به قطار که رفته رفته با نقطه سیاه رنگ ثابت افق مخلوط می شد نگاه می کردند. برای اولین بار پس از عروسی خود زیر بازوی یکدیگر را گرفتند. روز نهم ماه اوت که هنوز اولین نامه از بروکسل نرسیده بود، خوزه آرکادیوی دوم داشت در اتاق ملکیادس با آرلیانو صحبت می کرد که یک مرتبه بدون این که به موضوع صحبت رفتی داشته باشد گفت: هرگز فراموش نکن که بیش از 3000 نفر بودند و آنها را به دریا ریختند. آن وقت به روی نوشته‌های پوستی ملکیادس افتاد و با چشمانی باز مرد. درست در همان لحظه در بستر فرناندا برادر دوقلویش از شکنجه‌های طولانی خرچنگ‌های فلزی که گلویش را از هم می‌دریدند خلاص شد. یک هفته قبل بدون این که دیگر صدایی از گلویش خارج شود و بتواند نفس بکشد، در حالی که از لاغری پوست و استخوان شده بود، با چمدان‌های سرگردان و آکاردئون ولگردش به خانه خود برگشته بود تا به وعده خود که در کنار همسرش مرگ در کنار همسرش بود وفا کرده باشد. پتراکوتس در جمع کردن اساسیش به او کمک کرد. بدون اینکه قطره ای اشک بریزد از او خداحافظی کرد، ولی فراموش کرد کفش‌هایی را که می‌خواست در تابوت بپا کند به او بدهد. و از این رو وقتی از مرگ او باخبر شد، لباس سیاه پوشید و کفش‌ها را در روزنامه پیچید و از فرناندا اجازه خواست تا جسد او را ببیند، ولی فرناندا او را به خانه راه نداد. پتراکوتس التماس کنان گفت: خودتان را جای من بگذارید و ببینید چقدر او را دوست داشتم که این همه خفت و خاری را تحمل کردم. فرناندا گفت: معشوقه ها شایسته هر نوع حقارتی هستند. منتظر بمانید تا یکی دیگر از فاسق های بیشمارتان بمیرد و کفش ها را به پای او بکنید. سانتا سوفیا دلاپیداد برای اینکه به قول خود وفا کرده باشد، گلوی خوزارکادیوی دوم را با چاقوی آشپزخانه برید تا مطمئن شود که او را زنده زنده دفن نمی کنند. دو جسد را در دو تابوت یک شکل گذاشتند و آن وقت همه متوجه شدند که دو قلوها همانطور که در طفولیت یک شکل بودند، در مرگ نیز عین هم شدند. دوستان قدیمی زمان خوشگذرانی آرلیانوی دوم تاج گلی روی تابوت او گذاشتند که روی روبان بنفشان نوشته شده بود: گاوها از هم جدا شوید که زندگی خیلی کوتاه است. فرناندا چنان از این اهانت عصبانی شد که تاج گل را در سطل خاک رو بنداخت. در شلوغی ساعت آخر مستهای غمگینی که تابوت‌ها را از خانه خارج کردند، تابوت‌ها را با هم عوضی گرفتند و هر یک را در قبر دیگری دفن کردند. صفحه 302. آرلیانو تا مدت‌ها از اتاق ملکیادس خارج نشد. افسانه‌های زیبای کتاب‌های کهنه، ترکیب مطالعات هرمان افلیج، یادداشت‌های مربوط به علم شیطان شناسی، راهنمای حجرالفلاسفه، قرون نوستر اداموس و تحقیقات او درباره طاعون همه را چنان خواند که از حفظ شد، به طوری که وقتی به سن بلوغ رسید از زمان خود چیزی نمی‌دانست و در عوض معلومات مردم قرون وسطا را کسب کرده بود. در هر ساعتی که سانتا سوفیا دلاپیداد وارد اتاق می‌شد، او را غرق در مطالعه می‌یافت. سپیددم برایش یک قوری قهوه بدون شکر و موقع نهار یک بشقاب برنج با موز سرخ شده می‌برد و این تنها چیزی بود که پس از مرگ آرلیانوی دوم در خانه می‌خوردند. مواظب او بود و موهای سرش را اصلاح می‌کرد، رشک‌های سرش را می‌گرفت و صندوق‌های فراموش شده لباس‌های اندازه او را بیرون می‌کشید و هنگامی که بالای لبش تسبیلی سایه انداخت، تیغ ریش تراشی سرهنگ آرلیانو بوئندیا و کاسه کوچکی را که در آن آب گرم می‌ریخت برای او برد. هیچ یک از فرزندان سرهنگ، حتی آرلیانو خوزه، بندازیان بچه حرامزاده به او شباهت نداشتند، به خصوص گونه های برجسته و خطوط واضح و نامهربان لبهایش. درست مثل زمانی که آرلیانوی دوم در آن اتاق مطالعه می کرد و اورسولا فکر می کرد او با خودش حرف می زند، سانتا سوفیا دلاپیداد نیز خیال می کرد آرلیانو دارد با خودش حرف می زند، ولی در واقع با ملکیادس حرف می زد. چندی پس از مرگ دو قلوها در نیم روزی سوزان در زمینه نور پنجره، پیرمرد غمگین را که کلاهی با بال کلاغ به سر داشت همانند خاطره مجسمی دید که از مدتها قبل از آن که به دنیا بیاید در مغزش وجود داشت. آرلیانو طبقه بندی الفبای مکاتیب را به پایان رسانده بود و از این رو وقتی ملکیادس از او پرسید که آیا کشف کرده است که آن مکاتبات به چه زبانی نوشته شدند، او در جواب تردید نکرد و گفت سانسکریت. ملکیادس به او گفت که امکان بازگشتن به آن اتاق خیلی محدود است، ولی اکنون دیگر میتواند با خیال راحت به سوی سبززارهای آخرین مرگ خود برود، چون آرلیانو فرصت خواهد داشت تا در سالهایی که به 100 سالگی مکاتیب مانده بود زبان سانسکریت بیاموزد و بتواند راز مکاتیب را کشف کند. خود او به آرلیانو نشانی داد که در کوچه باریکی که به رودخانه منتهی می شود، در همان خیابانی که در زمان شرکت موز در آن خواب تعبیر می کردند، فاضلی اسپانیولی یک مغازه کتاب فروشی دارد که در آن کتاب دستور زبان سانسکریت یافت می شود و اگر او برای خریدان عجله نکند تا 6 سال دیگر موریان کتاب را خواهد خورد. سانتا سوفیا دلاپیداد برای اولین بار در عمرش موقعی که آرلیانو از او تقاضا کرد کتابی را که در انتهای راست طبقه دوم کتابخانه مغازه بین کتاب جروسلام لیبراتا توزیع آشی اثر تورکواتو تاسو شاعر ایتالیایی 1544 تا 1595 میلادی ادامه متن و اشعار میلتون جای دارد برایش بیاورد حسی از خود نشان داد، حس تعجب. از آنجا که خودش سواد نداشت دستورها را حفظ کرد و پول لازم را هم با فروش یکی از 17 ماهی طلایی که در کارگاه بود به دست آورد. پس از آن شبی که سربازها خانه را زیر رو کرده بودند، تنها او و آرلیانو جای ماهی های طلایی را می دانستند. همچنان که ملاقات های ملکیادس رفته رفته کم می شد و خودش در نور درخشان نیمروز دورتر و معفتر می گردید، آرلیانو در آموختن زبان سانسکریت پیش می رفت. آخرین باری که آرلیانو وجود او را حس کرد، تبدیل به موجودی نامرئی شده بود که زمزمه کنان می گفت: من در سواحل سنگاپور از تب مردم. از آن پس اتاق دستخوش گرد و غبار، حرارت، موریانه، بید و مورچه های سرخ رنگ شد که چیزی نمانده بود علم و دانش کتاب ها و مکاتیب را به مشتی خاک مبدل کنند. در خانه کمبود غذا وجود نداشت. فردای روز مرگ آرلیانوی دوم، یکی از دوستانی که تاج گل را با آن نوشته بی ادبانه آورده بود پیشنهاد کرد مبلغی را که به آرلیانوی دوم بدهکار بود به فرناندا بدهد. از آن پس هر هفته روزهای چهارشنبه پسر بچه‌ای یک سبد آذوقه به خانه می آورد که برای یک هفته کافی بود. هیچ کس هرگز نفهمید که آن آذوقه را پترا کوتس به آنجا می فرستد، زیرا فکر می کند که یک صدقه مدام طریق مناسبی است برای تلافی تحقیر کسی که او را تحقیر می کرده است. به هر حال کینه او بسی زودتر از آنچه خودش انتظار داشت از دلش بیرون رفت و از آن پس آذوقه را از روی غرور و عاقبت از روی دلسوزی به آنجا می فرستاد. چندین بار وقتی دیگر برایش حیوانی باقی نمانده بود تا به لاتاری بگذارد و مردم دیگر علاقه‌ای نسبت به حراج به لاتاری نشان ندادند، خودش گرسنگی را تحمل کرد تا فرناندا بتواند غذا داشته باشد و این مسئولیت را تا روزی که مراسم تشییع جنازه فرناندا را دید ادامه داد. کاسته شدن از ساکنین خانه برای سانتا سوفیا دلاپیداد استراحتی بود که پس از نیم قرن و اندی کار کردن استحقاقش را داشت. هرگز کسی نشنیده بود که آن زن جدی و شکست ناپذیر از چیزی شکوه کند، زنی که نهال آسمانی رمدیوس خوشگله و وقار مرموز خزار کدیه دوم را در آن خانواده کاشته بود، زنی که تمام عمرش را در سکوت و تنهایی وقف بزرگ کردن چند بچه‌ای کرده بود که دیگر حتی به خاطر نمی‌آورد فرزندانش هستند یا نوه‌هایش، و چنان از آرلیانو مواظبت می‌کرد که گویی خودش او را زاییده است و حتی نمی‌دانست که جده اوست. فقط در چنان خانه‌ای میشد فهمید که او همیشه روی تشکی که در انبار میانداخت بین سر و صدای شبانه موش‌ها می‌خوابیده است و هرگز برای کسی تعریف نکرده بود که یک شب حس کرده بود یک نفر دارد در تاریکی به او نگاه می‌کند و از خواب پریده بود و متوجه شده بود که یک مار سمی دارد روی شکمش می‌خزد. می‌دانست اگر این را به اورسولا بگوید، اورسولا او را در رخت خواب خودش می‌خواباند، ولی زمانی بود که هیچ کس متوجه هیچ چیز نمی‌شد مگر اینکه آن را در ایوان به صدای بلند اعلام می‌کردند. چون با سر و صدا و شلوغی اجاق آشپزخانه و حوادث پیشبینی نشده جنگ و بزرگ کردن بچه‌ها دیگر وقتی باقی نمی‌ماند تا بتوان به راحتی و خوشی دیگران فکر کرد. پترا کوتس که هرگز او را ندیده بود تنها کسی بود که او را به خاطر می‌آورد. مواظب بود که او حتما یک جفت کفش مناسب برای بیرون از خانه داشته باشد و همیشه لباسش مرتب باشد و حتی موقعی که او و آرلیانوی دوم برای پول درآوردن خودشان را با لاتاری هلاک می‌کردند، فرناندا ابتدا که به خانه آمده بود تصور میکرد آن زن یک مستخدم ابدی است، وگرچه چندین بار شنیده بود که آن زن مادر شوهر اوست، ولی بیاد داشتن این موضوع برایش مشکل تر بود تا فراموش کردنش. ظاهراً سانتا سوفیا دلاپیداد از آن وضع خفت آمیز احساس ناراحتی نمیکرد و برعکس چنین به نظر میرسید که هرچی بیشتر کار میکند راضی تر است. لحظه ای آرام نمینشست و بدون اینکه شکلی کند آن خانه بزرگ را تمیز و مرتب نگاه میداشت. خانه‌ای که او از جوانی در آن زندگی کرده بود و در زمان شرکت موز بیشتر به سربازخانه شباهت داشت، ولی با مرگ اورسولا هوش فوق بشری سانتا سوفیا دلاپیداد و ظرفیت خارق العاده‌اش رو به سستی رفت، نه به خاطر اینکه پیر و فرسوده شده بود، بلکه به این خاطر که خانه در عرض یک روز یک بار از شدت پیری و کهنگی فرو ریخت. خزه نرمی دیوارها را پوشاند و علف‌های هرزه پس از آنکه سرتاسر حیات را در خود گرفت از میان سیمان کف ایوان پیش رفت و آن را مانند شیشه ترکان و از میان ترک ها همان گل های زرد رنگی روید که اورسولا 100 سال قبل در لیوان دندان آریه ملکیادس یافته بود. سانتا سوفیا دلاپیداد که دیگر نه وقت و نه وسیله مبارزه با طبیعت را داشت، تمام روز از اتاق خواب ها مارمولک بیرون می ریخت و شب هنگام بار دیگر اتاق خواب پر از مارمولک بود. یک روز صبح چشمش به مورچه های سرخ رنگ افتاد که از باغچه گذشته بودند و از دیواره ایوان که گلهای بگونیایش رنگ خاک به خود گرفته بودند بالا آمده بودند و به قلب خانه رخنه کرده بودند. ابتدا سعی کرد با جارو آنها را بکشد و بعد با حشره‌کش و عاقبت با قلیا به جان آنها افتاد، ولی فردای آن روز مورچه ها نیرومند و مغلوب نشدنی سر جای خود مشغول فعالیت بودند. فرناندا که در نام نگاری به پسر خود غرق شده بود متوجه ویرانگی مداوم و بیرحمانه خانه نمی شد. سانتا سوفیا دلاپیداد مبارزه خود را به تنهایی ادامه داد. با رشد علف ها می جنگید تا نگذارد به آشپزخانه برسد. از گوشه های دیوارها مشت مشت تار عنکبوت می کند، اما در عرض چند ساعت بار دیگر تنیده می شدند. لانه های موریانه را خراب کرد، ولی وقتی متوجه شد که حتی اتاق ملکیادس با اینکه روزی 3 بار آنجا را جارو و گردگیری می کرد مانند سایر اتاقهای خانه پر از تار عنکبوت و گرد و خاک شده است و با وجود تمیز کردن دیوانوار او به ویرانگی و حالت نظاری تهدید می شود که تنها سرهنگ آرلیانو بو اندیا و افسر جوان این را پیش بینی کرده بودند، فهمید که در مبارزه خود شکست خورده است. آن وقت لباس کهنه روزهای یکشنبه‌اش را به تن کرد و یک جفت از کفش های اورسولا و یک جفت جوراب ابریشمی که از آمارانتا اورسولا گرفته بود پوشید و با دو سه دست پیراهنی که برایش باقی مانده بود بقچه‌ای درست کرد. به آرلیانو گفت: من تسلیم شدم. استخوان‌های بیچاره من دیگر تحمل این خانه را ندارد. آرلیانو از او پرسید که به کجا خواهد رفت و او حرکت نامفهومی کرد، گویی می‌خواست بگوید که خودش هم از مقصدش بی‌خبر است، اما برای اینکه دقیق‌تر باشد گفت خیال دارد برود و سال‌های آخر عمرش را با دختر عمویی که در ریو آچا زندگی می‌کند بگذراند. حرفش چندان قانع کننده نبود. پس از مرگ والدینش با هیچ کس در ریو آچا تماس نداشت و هرگز نامه و پیغامی دریافت نکرده بود و درباره اقوام خود هرگز حرفی نزده بود. او فقط می‌خواست با آنچه دارد از آنجا برود. اما آرلیانو 14 مایه طلایی و 1 پزو و 25 سنتابو به او داد و از پنجره اتاق او را دید که بخچه به زیر بغل از حیات می‌گذشت و پایش را روی زمین می‌کشید و بدنش در زیر زندگی سنگینی سال‌های و در زیر سنگینی سال‌های عمر خم گشته بود. او را دید که وقتی از خانه خارج شد دستش را از میان در داخل کرد تا مطمئن شود که چفت در سر جایش افتاده است. دیگر هرگز خبری از او نشد. فرناندا وقتی از فرار او مطلع شد یک روز تمام صندوقها و گنجها و کشوها را به وسواس وارسی کرد تا مطمئن شود که سانتا سوفیا دلاپیداد چیزی از آنجا ندزدیده است. وقتی داشت برای اولین بار در عمرش آتش روشن می‌کرد دستش سوخت و از آرلیانو تقاضا کرد که لطفاً به او یاد بدهد که چطور قهوه درست می‌کنند. با گذشت زمان آرلیانو به امور آشپزخانه رسیدگی می‌کرد. فرناندا وقتی بیدار می‌شد صبحانه را آماده می‌یافت و بعد وقتی فقط موقعی از اتاقش خارج می‌شد که برود و غذایی را که آرلیانو برایش روی اجاق گذاشته بود تا گرم بماند بردارد. آن وقت بشقاب‌هایش را سر میز می‌آورد تا غذا را روی رومیزی کتان هلندی و بین شمعدان‌ها بخورد. یکی و تنها سر میز می‌نشست و به 15 صندلی خالی دور تا دور میز نگاه می‌کرد. حتی در آن وضع نیز آرلیانو و فرناندا یکدیگر را در تنهایی خود شریک نکردند و هر یک جداگانه و در تنهایی خود به زندگی ادامه دادند و هر کس اتاق خودش را تمیز می‌کرد. تار عنکبوت‌ها بوته‌های گل سرخ را در خود خفه می‌کرد و تیرهای سقف را مفروش می‌ساخت و دیوارها را می‌پوشاند. در آن زمان بود که فرناندا متوجه شد که خانه رفته رفته از شبح پر می‌شود. درست مثل این بود که همه چیز به خصوص اشیای قابل مصرف روزانه خود به خود جا عوض می‌کنند. مدت‌ها عقب قیچی که مطمئن بود روی تخت خواب گذاشته است می‌گشت و پس از آن که همه جا را زیر و رو می‌کرد، قیچی را روی تاقچه آشپزخانه می‌یافت، در حالی که 4 روز بود به آشپزخانه پا نگذاشته بود. ناگهان در کشو سرویس کارد و چنگال حتی یک چنگال هم پیدا نمی‌شد. در عوض 6 چنگال روی محراب و 3 چنگال در ظرفشویی پیدا می‌کرد. وقتی می‌نشست تا نامه بنویسد، جابجا شدن اشیاء دیوانه کننده تر می‌شد. دبات مرکب او که در سمت راست خود می‌گذشت در سمت چپ ظاهر می‌شد و کاغذ آب خشک و ناپدید می‌شد و او 2 روز بعد آن را زیر نازبالشش می‌یافت. کاغذهایی که برای خوزه آرکادیو می‌نوشت با کاغذهایی که برای آمارانتا اورسولا نوشته بود مخلوط می‌شد و او مدام می‌ترسید که مبادا نامه‌ها را در پاکت‌های عوضی بگذارد و چند مرتبه هم همین کار را کرد. یک بار قلمش را گم کرد و 15 روز بعد پستچی که آن را در کیف خود یافته بود و به دنبال یافتن صاحبش خانه به خانه گشته بود قلم را به او داد. فرناندا به خیال اینکه این حوادث نیز مانند مفقود شدن لاستیک‌ها تقصیر پزشکان نامرئی است، نامه‌ای پر از التماس و درخواست نوشت تا دست از سر او بردارد، ولی برای انجام کاری مجبور شد نامه را نیمه کاره بگذارد و وقتی به اتاق بازگشت نه تنها نامه‌ای را که آغاز کرده بود پیدا نکرد، بلکه حتی منظور خود را هم از نوشتن نامه فراموش کرد. مدتی فکر می‌کرد که هرچه هست زیر سر آرلیانوس، پس حرکات او را زیر نظر می گرفت و اشیایی را سر راه می گذاشت تا او را در حین جابجا کردن آنها غافلگیر کند. ولی پس از چندی یقین حاصل کرد که آرلیانو فقط از موقعی از اتاق ملکیادس خارج می شود که بخواهد به آشپزخانه یا مستراح برود و مردی نیست که بخواهد او را مسخره کند. عاقبت به این نتیجه رسید که همه چیز بستگی به مسخره بازی ارواح دارد و تصمیم گرفت اشیا را سر جایی که باید از آنها استفاده شود ثابت نگه دارد. قیچی را با نخ بلندی به بالای تخت خود و قلم و آب خشک کن را به پایه آن بست و دوات مرکب را با چسب به قسمت راست میزی که معمولاً رویش چیز می‌نوشت چسباند. مشکل او چیزی نبود که به آسانی و در عرض یکی دو روز حل بشود. هنوز چند ساعت از بستن نخ به انتهای قیچی نگذشته بود که دید نخ به اندازه کافی بلند نیست تا او بتواند از قیچی استفاده کند. گویی ارواح نخ را کوتاه کرده بودند. همین بلا بر سر نخ قلم و حتی بر سر بازوی خود او آمد. پس از اندک زمان دیگر دستش به دبات نمی رسید. آمارانتا اورسولا در بروکسل و خوزه آرکادیو در روم هیچ یک از بدبختی های جزئی مطلع نشدند. فرناندا برای آنها می نوشت که سعادتمند است. در حقیقت هم همینطور بود، چون حس می کرد که دیگر نباید کاری انجام بدهد. زندگی گویی رفته رفته او را بار دیگر به سوی جهان پدر و مادرش می کشاند، جایی که هیچ کس از مشکلات روزانه زجر نمی کشید، چرا که آنها را قبلا در تصورات خود حل کرده بود. آن نامنگاری بی انتها، به خصوص از زمانی که سانتا سوفیا دلا پیداد آنجا را ترک کرد، درک گذشت زمان را از او گرفت. فرناندا این عادت را در خود پرورانید که تاریخ مراجعت پیش بینی شده فرزندانش را مبدا قرار دهد و روزها و ماهها و سالها را بر حسب آن حساب کند. ولی وقتی فرزندانش پشت سر هم چندین بار تاریخ بازگشت خود را به تعویق انداختند، تاریخ‌ها به هم ریخت و دوره‌ها در هم آمیخت و روزها چنان شبیه هم شد که او دیگر گذشت زمان را حس نکرد و به جای آن که بی‌طاقت شود، در آن تأخیر احساس لذت عمیقی می‌کرد. نگران نشد که چرا اکنون که سال‌ها از تعیین تاریخ آخرین مراسم کشیش شدن خود آرکادیو گذشته است، او هنوز می‌نویسد که منتظر است تحصیلات خود را در علوم عالی دینی به پایان برساند و علوم سیاسی را شروع کند، زیرا می دانست که پلکان مارپیچی که به تخت پتروس مقدس منتهی می شود با سنگلاخ چه مشکلاتی مفروغ شده است. از سوی دیگر از خبری که ممکن بود برای دیگران به کلی بی‌معنی باشد بی نهایت خوشحال شد. پسرش پاپ اعظم را دیده بود و وقتی که آمارانتا اورسولا برایش نوشت که نمرات عالیش امتیازاتی به او داده است که پدرش پیشبینیان را نکرده بود و در نتیجه تحصیلاتش بیش از زمان مورد نظر طول خواهد کشید، باز چنین شعفی به او دست داد. سه سال و اندی از زمانی که سانتا سوفیا دلا پیداد کتاب دستور زبان را برای آرلیانو آورده بود میگذشت که او موفق شد اولین صفحه را ترجمه کند و این اولین گام در جاده‌ای بود که انتهایش را کسی نمیتوانست پیش بینی کند. ولی ترجمه اسپانیولیان اصلا مفهومی نداشت. نسخه اصلی با الفبای رمز نوشته شده بود و آرلیانو عناصر لازم برای کشف رمز را در اختیار نداشت. ولی چون ملکیادس به او گفته بود که در کتاب فروشی فاضل اسپانیولی کتاب‌هایی یافت می‌شود که برای کشف مضمون مکاتیب آنها احتیاج پیدا خواهد کرد، تصمیم گرفت با فرناندا صحبت کند و از او اجازه بگیرد به سراغ کتاب‌ها برود. در اتاقی که خاک رو به آن را بلعیده بود و افزایش زباله عاقبت شکستش داده بود، به دنبال طریق مناسب می‌گشت تا این تقاضا را از او بکند. ولی هنگامی که فرناندا را می‌دید که غذایش را از روی اجاق برمی‌داشت و این تنها فرصتی بود که می‌توانست با او صحبت کند، نقشه‌هایی که در فکر خود طرح کرده بود از دهانش بیرون نمی‌آمد و صدا در گلویش خفه می‌شد. برای اولین بار و آخرین بار جاسوسی فرناندا را کرد، به صدای پای او در اتاق خواب گوش می‌داد. می‌شنید که به طرف در خانه می‌رود تا منتظر ورود نامه‌های فرزندانش بماند و نامه‌های خود را به دست پستچی بدهد. تا شب دیر وقت به صدای جیر جیر خشک و مشتاقانه قلم او روی کاغذ گوش می‌داد، سپس صدای پیچاندن کلید چراغ برق و صدای آرام دعا خواندن او را در تاریکی می‌شنید. وان وقت به اطمینان این که فردا فرصت مناسب پیش خواهد آمد به خواب می‌رفت. چنان در گرفتن آن اجازه مصمم بود که یک روز صبح موهایش را که در آن زمان تا روی شانش می‌رسید کوتاه کرد، ریشه به هم پیچیده‌اش را تراشید، شلواری تنگ و چسبان و پیراهنی که یقه جداگانه داشت و نمی‌دانست از چه کسی به او ارث رسیده است پوشید و در آشپزخانه منتظر ماند تا فرناندا برای صرف صبحانه بیاید. به جای زن هر روزی که سر خود را بالا می‌گرفت با حالتی خشن و سختگیر و حالتی خشن و سختگیر داشت، پیرزنی فوق‌العاده زیبا وارد آشپزخانه شد که شنلی از پوست قاقم به دوش انداخته بود و یک تاج طلایی کاغذی به سر داشت. از حالتش پیدا بود که در تنهایی اشک ریخته است. فرناندا از وقتی آن لباس‌ها را در صندوق آورلیانوی دوم باز یافته بود، اغلب آن شنل بیت خورده ملکه را به تن می‌کرد. اگر کسی او را در جلو آینه می‌دید که از رفتار سلطان معاب خود خوشحال می‌شود، شک نمی‌کرد که دیوانه شده است. ولی او دیوانه نشده بود، بلکه از آن لباس صرفاً برای یادآوری خاطراتش سود جسته بود. اولین باری که آن را پوشید، بی اختیار قلبش گرفت و چشمانش پر از اشک شد، زیرا در آن لحظه بار دیگر بوی واکس چکمه‌های یک مرد نظامی به مشامش خورد که به دنبال او رفته بود تا ملکه‌اش کند. روحش از دلتنگی رویای از دست رفته درخشیدن گرفت. چنان احساس پیری و خستگی کرد و آنقدر خود را از بهترین ساعات عمرش دور یافت که حتی بدترین ساعات عمر را نیز از یاد برد. و آن وقت تازه فهمید که دلش تا چه حد برای عطر پونه‌های روی ایوان، برای بخار گل‌های سرخ در غروب و حتی طبیعت وحشی افراد بیشمار خانه تنگ شده بود. قلب او که از خاکستر متراکم درست شده بود و سخت‌ترین ضربات کشنده واقعیات تلخ روزانه را تحمل کرده بود، با اولین یادآوری خاطراتش فرو ریخت. با گذشت سالها غمگین بودن رفته رفته در او به صورت عادتی درآمد. در تنهایی خود بشر شد. با این حال یک روز صبح که وارد آشپزخانه شد و دید پسری جوان و لاغر و رنگ پریده که چشمانش درخششی دیوانه کننده داشت برایش فنجانی قهوه می‌ریزد، پنجه پوچی زندگی قلبش را از هم درید. نه تنها به او اجازه نداد، بلکه از آن پس کلیدهای خانه را هم در همان کیفی گذاشت که لاستیک‌های استعمال نشده را نگاه می‌داشت. احتیاط بیهوده‌ای بود، زیرا اورلیانو اگر می‌خواست می‌توانست به راحتی از آنجا فرار کند و بعد هم بدون اینکه دیده شود برگردد. ولی آن جدایی طولانی، آن عدم اطمینان نسبت به دنیا و آن عادت به اطاعت، ریشه های طغیان را در قلب او خشکانیده بود. پس به زندان خود بازگشت تا مکاتیب را ورق بزند و باز ورق بزند و شبها تا دیر وقت به صدای حقیق گریه فرناندا در اتاق خوابش گوش بدهد. یک روز صبح مثل همیشه برای روشن کردن اجاق رفت، روی خاکسترهای خاموش غذایی را یافت که روز قبل برای فرناندا در آنجا گذاشته بود. آن وقت از لایه درب اتاق خواب او سرک کشید و او را دید که زیباتر از همیشه با چهره‌ای که تبدیل به یک صورتک عاج شده بود روی تخت دراز کشیده بود و شنل قاقم را به روی خود انداخته بود. چهار ماه پس از آن هنگامی که خوزه آرکادیو بازگشت، او را همچنان دست نخورده در جای خود یافت.